بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم، در مسئله 5 می‌فرمایند ثبوت الحق به شاهد و یمین انما هو فیما لا یمکن اثباته بالبینه و ما امکانه بها لا یثبت بهما علی الاحوج. ما در مسئله شاهد و یمین بودیم. در این مسئله 5 ایشون می‌فرمایند این طور نیست که مسئله شاهد و یمین در عرض بینه باشه، به این معنا که مدعی مخیر باشد بین اینکه اقامه بینه کنه و بین اینکه شاهد و یمین داشته باشد. هر کدام از اینها در همون درجه اولا براش کفایت بکنه. می‌فرمایند اینطور نیست، بلکه مسئله طولی است. یعنی در درجه اول اگر امکان داره، که خب مقصود از این امکان عقلی نیست، امکان عرفیه که اوسع از امکان عقلی است. اگر امکان عرفی داره، در درجه اول باید اقامه بینه کند، و اگر امکان عرفی نداره، ولو اینکه یک عسر و حرجی مثلا در کار باشه، میتواند به جای اقامه بینه شاهد و یمین رو جایگزین بکند. خلاصه مسئله شاهد و یمین در طول اقامه بینه است، نه اینکه در عرض اقامه بینه باشه و مسئله به صورت تخییر مطرح باشه. منتها این مطلب رو چون خیلی محکم نمیدانند، به صورت یک احتیاط وجوبی مسئله رو مطرح میکنند. حالا ما از کجا مثلا این مطلب رو بتوانیم به دست بیاوریم؟ اولا اون ادله‌ای که مثل اون صحیحه محمد ابن مسلم که در باب شاهد و یمین وارد شده بود، همون طوری که مکرر عرض کردیم، این ادله اطلاق نداره، یعنی ازش استفاده نمی شود که شاهد و یمین حالا در حقوق و ناس مطلقا کافیه، چه اقامه بینه امکان داشته باشد چه اقامه بیان امکان نداشته باشد، چه شاهد مقدم بر یمین باشه یا یمین مقدم بر شاهد باشه، ما یک اطلاقات این طوری نداریم که همه حالات و همه موارد رو ازش استفاده بکنیم. و اگر اطلاق قویی می داشتیم در ما نحن فیه مسئله ارضیت رو به استناد اون اطلاق مطرح می کردیم، لکن از یک طرف اطلاق قویی که در همه حالات شاهد و یمین رو معتبر بکند نداریم، و مقتضای اصل هم این است که اگر شک بکنیم که با وجود امکان اقامه بینه حاکم میتواند به شاهدن و یمینن اکتفا بکند، یک اصل عدمی هم در اینجا جریان پیدا میکنه. علاوه ما یک روایت مرسله ای داریم که در مباحث سابقه شاید چند نوبت این روایت رو خوندیم که آدرسش رو باز عرض میکنم، باب هفتم از ابواب کیفیت الحکم حدیث چهارم. لکن این روایت مرسل است و مزمره، چون آخرین راوی یونس، میگه یونس روایت کرده امن رواه، دیگه معلوم نیست که من رواهش کیه. قال، او در اون روایت میگه استخراج الحقوق به اربعه، به دست آوردن حقوق مدعیان حق به چهار وسیله و چهار طریق امکان داره. اول بیانیه ای که عبارت از دو رجل عادل باشه، بعد به عنوان درجه دو با کلمه فا این مطلب رو القا می کند که می تواند به جای دو رجل رجلون و امرأتان جایگزین بشود. اون وقت در درجه سوم می فرماید که اگر امرأتان هم نبود، شاهدن و یمینن کفایت می کند، که شاهدن و یمینن رو در درجه سوم ذکر می کند. بعد میگه که اگر مدعی اصلا شاهد نداشت، نه بینه، نه امرأتان، نه شاهد واحد، اون وقت نوبت میرسد به یمین منکر. منکر اگر قسم خورد حق مدعی ساقط میشود، اگر قسم نخورد میتواند قسم را به مدعی رد کند. مدعی اگر قسم خورد حق ثابت می شود، و اگر قسم نخورد ساقط می شود. لکن خب این روایت عرض کردیم که هم مرسل است به یک معنا و به یک معنای دیگر مزمر است، نمی تواند اعتبار و حجیتی داشته باشد، تنها به عنوان یک معید ما از این روایت میتونیم استفاده بکنیم و بگوییم که شاهدن و یمین در درجه ایست که اقامه بینه برای مدعی امکان نداشته باشد. منتها عرض کردیم که امکان در اینجا امکان عقلی نیست. فرض کنید مدعی الان یه بینه ای داره در اروپا، خب دسترسی نداره به این که بینه ای که در اروپا وجود داره الان بیاره پیش حاکم، یکیشون اروپاست یکیشون حاضره. اینجا ما لایمکن تعبیر میکنیم، ولو اینکه امکان عقلی در جای خودش محفوظه. این مسئله عرض می شود پنجمی بود که فرمودن. بحث در معید نبود اون روایت، اون نه اصلا مسئله عنوانش استخراج الحقوق به اربعه است، کاری به معیت و اینها نداشت اون روایت. ببینید روایتو، علت این که من کتاب نیاوردم چون چند بار این روایتو خوندیم. در مسئله شیش که آخرین مسئله است که در این باب مطرح می فرماین، مسئله اینه: اذا شهد الشاهد و حلف المدعی فحکم الحاکم بهما ثم رجع الشاهد ضمن نصف المال. عرض می شود که در اون جایی که مدعی اقامه بینه می کنه، دو شاهد عادل، اگر حاکم شرع بر طبق شهادت اونها حکم کرد لکن بعد الحکم این دوتا شاهد هر دوشون گفتن که ما بی خود شهادت دادیم و شهادت ما شهادت واقعی نبوده، خب از یک طرف اینها شهادت خودشون رو تکذیب کردن، از یک طرف هم حاکم شرع بیچاره بر طبق شهادت اینها حکم کرده به اینکه همه مال مربوط به مدعی است. اینجا شاید بعدنم حکمش رو مفصلم بخوانیم انشاءالله. حکم این است که این دوتا شاهدی که رجوع از شهادتشون کردن ضامنن و زمان هر کدامم به نصف، دوتا نصف مجموع مال رو تشکیل میدهد، کما این که اگر یکیشون آمد رجوع کرد یکیشون باقی بود بر شهادت خودش، یکیشون آمد خودش رو تکذیب کرد و از شهادتش برگشت، این یکی که برگشته ضامن نصف ماله، چون همه مال رو به استناد شهادت هر دو داده، وقتی یکیشون رجوع کرد ضامن نصف مال خواهد بود. حالا در ما نحن فیه چطوره که اگر مدعی یک شاهدی و یک یمینی داشت و حاکم شرع بر طبق این شاهد و یمین حکم کرد و بعد الحکم شاهد برگشت از شهادت خودش، خب اینجا چه مقدار ضامنه؟ اینجا میفرماین ایشون نصف مال رو ضامنه، برای اینکه ادله‌ای که خوندیم و شهادت شاهد واحد و یمین ازش استفاده میشد، ظاهر اون ادله این بود که مستند حاکم و حجت لل حاکم و لدل حاکم یک امر مرکبی هست که احد و جزئیه شهادت و شاهد و الجزء الاخر الیمین، ولو اینکه در بعضیا کلمه معب کار گرفته شده بود، لکن ظاهرا مقصودشون ترکیبی از این دوتا بود. پس این مرکب نقش داشته در اینکه حاکم به نفع مدعی حکم بکند. وقتی که یکی از دو جزء مرکب از بین رفت و شاهد از شهادتش رجوع کرد، پس روی قاعده نصف مال رو باید ضامن باشه. این روی فرض این که از ادله ما ترکیب رو استفاده بکنیم که ظاهر ادلم همون مسئله ترکیب. بعید نیست که اگر کسی از ادله شرط و مشروط هم استفاده کنه باز حکمش همین باشه، یعنی اگر شاهد واحد به منزله مشروط شد و یمین به منزله شرط شد، معذالک اگر شاهد از شهادتش رجوع کرد بیش از نصف لازم نیست به پردازه. کسی نیاد بگوید که اینجا شاهد اصالت داره و شرط مثلا فرعیت داره و مال رو نمیتوانیم بین این دوتا تقسیم بکنیم. بالاخره این مشروط معشرته در حکم حاکم دخالت داشته. اذن تفل مشروط این طور نیست که دیگه یمین هم کل عدم بشه. این مشروط در این حکم دخیل بوده، حالا این با شرطش، حالا این مشروط از بین رفت، همون نصف مال رو بیشتر ضامن نیست و ما مثلا نمیتوانیم بگیم در اینجا همه مال رو ضامنه، کما اینکه نمیتوانیم بگوییم که هیچی ضامن نیست. خب اگر ما مسئله نصف رو در اینجا پیاده نکنیم و از یک طرف مشروط و شرط قائل بشیم، پس زمان شاهد رو در رابطه با چه مقدار باید مطرح کرد؟ لذا بعید نیست، منتها اون وضوحی که مسئله ترک خوب و ترکیب داره، اون وضوح در مسئله شرط و مشروط دیده نمی شود. و الا علل قاعده چه ترکیب باشه و چه شرط و مشروط باشه، همون زمانه نصف برای شاهد در صورت رجوع بعد حکم الحاکم ثابته. تا اینجا بحث ما در حقیقت در فصل دومی که عبارت از انکار مدعا علیه بود، در این فاصله طولانی که بحث می کردیم، ما دو فصل رو بحث کردیم، یکی اقرار مدعا علی و مسائلی که برای اقرار مدعا علیه مطرح بود، یکی هم انکار مدعا علیه که نوعاً مسئله انکار مطرحه و ما مسائلش رو الحمدلله گذروندیم. حالا دو فصل دیگه باقی داریم که ایشون این دو فصل رو تقریباً در یک فصل گنجانده. یکی اونجایی که مدعا علیه سکوت بکنه در مقابل دعوای مدعی، یکی هم این است که یه تعبیراتی به کار ببره، بگه من سرم نمیشه چیه، لا ادری، یا بگه این مال مال من نیست اما مال کیه من نمیدانم. یه همچی تعبیراتی اگر مدعا علیه کرد، اون وقت تکلیف چیه؟ عنوان رو ایشون می‌فرمایند: القول فی السکوت او الجواب به قوله لا ادری او لیس لی او غیر ذلک. لکه مسئله رو از سکوت شروع میکنن. مسئله یک، ان سکت المدعا علی بعد طلب الجواب عن فان کان لعذر کسمم او خرس او عدم فهم اللغه او دهشه و وحشتن ازاله الحاکم بما یناسب ذلک و ان کان السکوت لا لعذر بل سکت تعنتا و لجاجا امره الحاکم بالجواب باللطف و رفق ثم بالقلزت و شده فان اصر علیه فالاحوتو ان یقول الحاکم له عجب و الا جعلتو که ناکلا والاولا التکرارو سلاسن فان اصر رد الحاکمو الیمین علی المدعی فان حلف ثبت حقو. حالا اجمالا برای شروع مسئله میفرمایند که اگر بعد از آنی که مدعی ادعای خودش رو طرح کرد، حاکم شرع خطاب کرد به مدعا علی و گفت جواب بده، مدعی راست میگه دروغ میگه، در این باره چه حرفی داری؟ مدعا علی سکوت کرد، هیچی نگفت. ابتداعا احتمال میره که این سکوتش مثلا منشأش عذر باشه، مثل اینکه یا حرف حاکم رو نشنیده گوشش کره مثلا، یا اینکه زبانش لاله نمیتونه حرف بزند، یا اینکه جو مجلس قاضی او رو تحت تأثیر قرار داده، یک ارعابی برش حاکم شده که بر اثر اون رعب نمیتونه حرف بزند. میفرماین اگر از این مسائل باشه یا یه مثال دیگرش، مدعی فرض کنید به لغت انگلیسی حرف میزنه، خب حاکم هم میفهمه، لکن مدعا علیه لغت انگلیسی رو نمیداند، لذا چیزی نمیگوید. اگر از این قبیل مسائل، حاکم شهر باید یک کاری بکنه به تناسب خودش که وحشت رو از بین ببره. اگر زبان رو نمیفهمه ترجمه کنه، اگر مثلا گوشش کره یا زبانش لاله لکن میتواند بنوشته رو بخواند، حاکم یک چیزی بنویسه و در اختیارش بگذاره. خلاصه جامعش اینه، اگر منشأ سکوتش یک عذری باشه، حاکم شهر به هر وسیله مناسب این عذر رو برطرف بکنه تا جواب مدعا علیه برای حاکم شناخته بشود. اما اگر یک مدعا علیه است که هیچ عذری نداره و روی لجاجت جواب حاکم شهر رو نمیدهد، نه حرف مدعی رو اقرار داره، نه انکار داره، نه لا ادری و امثال ذلک داره، هرچی مدعی میگوید این نگاه میکنه، جوابی هم نمیدهد. اینجا یه قدری مسئله از نظر اقوال و از نظر احتمالات مورد بحث قرار گرفته و امام بزرگوار هم یک مطلبی رو، یکی از این اقوال رو، اون هم به صورت احتیاط مطلق ذکر کردن. حالا من اشاره به اقوال می کنم و ادله اینها رو انشاءالله بعداً ملاحظه می کنیم تا ببینیم حق با کدام یکی از این اقواله. لکن روی هم رفته در کلمات اون طوری که من ملاحظه کردم 4 قول نقل شده. یک قول این است که این مدعا علیه وقتی که سکوتش از روی لجاج و عناد و بی‌اعتنایی شد، این رو حاکم شهر دستور میده به اینکه حبسش بکنن تا جواب بده. این قول رو عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم مفید شیخ طوسی، نه در همه کتاباش، در یکی دوتا از کتاباش و همینطور عرض می شود جمعی از متأخرین این قول رو اختیار کردند که حاکم شهر در این صورت دستور میده به اینکه او را حبسش کنن و مدت حبسش هم تا زمانیست که جواب بده، به هر جوابی که میخواد جواب بده. قول دیگری که در اینجا هست و مرحوم سید میگه قائلش شناخته نشده، این است که ده حاکم شهر دستور چوب و فلک میده، دستور ضرب و اهانت میده تا اینکه جواب بدهد. اینم یه قول. قول دیگر که عرض میشود، این قول از نظر افراد مشخصی که قائل به این قولند افراد معدودی هستند، لکن در کلماتشون نسبت به اصحاب داده شده، نسبت به اقوال اصحاب داده شده. اون قول این است که حاکم شهر نه حبس می کند نه چوب و فلک به کار میبرد، بلکه سه مرتبه به این میگوید که جواب بده. اگر در این سه مرتبه جواب داد، حاکم شهر خب بر طبق اون جواب رفتار میکنه و حاکم شهر اظهار میکند که اگر جواب ندی من عنوان ناکل به تو میدم و خودم قسم را به مدعی رد میکنم، قسم از ناحیه تو نیستم، من حکم میکنم به انک ناکلون و قسم را بر مدعی خودم رد میکنم. اون وقت اگر این جواب نداد، حاکمم همین کار رو میکند، ایرو ناکل قرار میده، قسم رو خودش به مدعی رد میکنه. همون احکامی که در رد الیمین سابقا ملاحظه کردیم همون احکام بار میشود. یک قول چهارمی هم در مسئله هست، این است که حاکم شهر مخیر بین حبس و رده، الزامی نداره حبس بکند و الزامی ندارد رد الیمین الی المدعی بکند، بلکه هو مخیرون بین الامرین. این اقوال مختلفه و احتمالات مختلفه است که در اینجا داده شده. باید ملاحظه کنیم که از ادله کدام یک استفاده می شود. حالا من تنها دلیل قول اول رو عرض می کنم تا انشاءالله بعدن. قائلین به قول اول دلیلشون یک ادله و اخباری است که ما این اخبار رو خوندیم، لکن در دین مسلم خوندیم. اینجا مسئله محاکمه است، هنوز دینی ثابت نشده، هنوز حقی ثابت نشده. مثلا استدلال کردن به اون روایتی که خوندیم سابقا، که ظاهرا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. معنای این روایت رو سابقا اینطور عرض کردیم، گفتیم که آدمی که مدیونه و متمکن از اداء دینم هست، لکن مماطله و مسامحه داره، مماطله و مسامحه فرد مدیون مسلم متمکن از اداء دین، این مماطله یحل عقوبته و ارزه. خب این به ما چه ارتباطی داره؟ ما که داین و مدیون مسلمی اینجا نداریم. ثانیاً کجای این روایت کلمه حبس ذکر شده؟ یحل عقوبته، عقوبت یک معنای مطلقه، یکی از مصادیقش هم حبسه. بخواهیم ما به این روایت تمسک کنیم بر اینکه حبس در مانع نفی تعین داره، کجای این روایت دلالتی بر این مطلب میتواند داشته باشد؟ یا بعضی از روایات دیگری بود که جریان امیرالمومنین علیه السلام رو نقل میکرد که امیرالمومنین کانه یحبس فی الدین، آدم مدیون رو میگرفت و زندان میکرد. اگر در زندان معلوم میشد که این آدم پولداریه، الزامش میکرد به اداء الدین. اگر آدم فقیری هست، بر حسب بعضی از روایات رهاش میکرد، بر حسب بعضی از روایات این فقیر مدیون رو در اختیار دائن میگذاشت، میگو مثلا از عملگی این شما استفاده بکنی. خب این که کان امیر المومنین یحبس و فدین، این مال اونجاست که داین و مدیون مسلمی ما داشته باشیم. اما در مانع نفی بحث اینه که مدعی فرزن آمده ادعای دین کرده، مدعا علیه هم در جواب این نه نفیی داشته و نه اثبات. اون روایات جریان امیرالمومنین به ما نحن فیه سر سوزنی ارتباط ندارد. لذا اگر مسئله حبس رو از اینها بخواهیم استفاده بکنیم، نمی شود استفاده کرد. حالا ببینیم بعضی از راه‌های دیگر هست که مسئله حبس استفاده بشه و ادله سایر اقوال چیه و تحقیق در بین این اقوال کدامش رو اقتضا می کند انشاءالله فردا.